أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما فعلا در توریه حالفه که نظر مشهور رو در این مسئله تقریب و بیان کردیم و استدلالشون رو هم ذکر کردیم که استدلال اینها حاکی از تأکید بر همون نکته ایست که ما در باب یمین بالله گفتیم که از شخصی که معتقد به خدا نیست به این معنا که منکره. بعد اینجوری گفتیم منظور از کسی که معتقد نیست یعنی کسی که منکره، یمین منعقد نمیشه. این که مؤکد این مطلب گفتیم در حقیقت به لحاظ اون توجیهی که در روایت برای وقوع یمین علانیت المظلوم آمده تأکد پیدا میکنه اون مطلب ما، که حالا باز توضیح دیگه هم عرض خواهم کرد. ولی قبل از اون مستفاد از برخی از کلمات فقها در باب ایمان، کتاب الایمان، اینه که اینها یمین، شرط انعقاد یمین رو به خدا اینه که معتقد به خدا باشن، یعنی بیش از ما معتقدند فقها که باید کسی که قسم میخوره خدا رو قبول داشته باشه. ما گفتیم کسی احتمال وجود خدا رو هم بده کافیه، ما اینجوری گفتیم. ولی در باب قوا ظاهر کلمات فقها این بود که اگر طرف خدا رو قبول نداره و منکره یا غیر معتقده باز باید به خدا قسم بخوره، یعنی قسمش درسته، با اینکه میدانیم و خودش هم متجاهره به اینکه من خدا رو قبول ندارم، ولی در این حال آیون گفتن که به همون خدا باید قسم بخوریم. فقط برخی بزرگان گفته بودن این به خدا نمیتونه قسم بخوره، که ما جواب دادیم گفتیم نه، به خدا میتونه قسم بخوره، منتها معتقد نیست، نه این که به خدا نمیتونه قسم بخوره، چون قسمش به خدا منوط به استعمال و وضع، استعمال و وضع منوط به اعتقاد نیست، ولذا این نسبت به خدا جسارت میکنه. وقتی نسبت به خدا جسارت میکنه یعنی لفظ خدا رو در خدا استعمال میکنه و جسارت میکنه، و الا اگر بناست کسی که معتقده به خدا نیست دیگه نمیتونه خدا رو استعمال در معنای خدا بکنه، پس این به خدا جسارت نکرده. جسارت به لفظ خدا موضوع هر حکمی نیست، جسارت به خود خدا میخواد موضوع حکم باشه. پس میشود کسی معتقد نباشه ولی در این حال لفظ رو استعمال بکنه، معتقد به خدا نباشه قسم به خدا بخوره. اینو گفته بودن، ما اینو جواب دادیم که نه، قضیه قدرت بر قسم منوط به اعتقاد نیست. ولی در نهایت گفتیم بله، این آقا قدرت بر قسم به خدا خوردن داره و قسم هم از او متمشی میشه، قسم مشروط به قصد قربت هم نیست، اما قسمش ارزشی نداره. نکته قسم رادعیت و به قول برخی از بزرگان معاصر احراج، و به تعبیر مرحوم آغازیا از قبیل جعل الرهن و جعل الوثیقه است، داره قسم خودش رو و عزیز خودش رو رهن و وثیقه و گروی اثبات حرفش قرار میده، و این منوط به اینه که به اون چرا بهش قسم میخوره براش قداستی قائل باشه، و الا چه رهنی چه توثیقی. این عرض ما بود. مرحوم علامه قدس سره به حسب اونچه در کلام شهید ثانی در مسالک آمده در کتاب الایمان همین حرفو زده و فرموده قسم منعقد نمیشه، نه از باب دلیل تعبدی نسبت به کسی که به خدا معتقد نیست، بلکه از بابی که قسم، ایشون تا اینجا آمده گفته اصلا قسم محقق نمیشه، چون قسم منوط به اینه که حالف تعظیم کننده محلوف و به باشه. محلوف و به و مقسم و به رو به عظمت قبول داشته باشه، که انهو این حرف همون حرف مرموهای خونساری میشه که اصلا قسم محقق نمیشه از این شخص. کسی که نسبت به محلوف و به عظمتی قائل نیست اصلا قسم از او محقق نمیشه. پس در نهایت قسم صحیح نخواهد بود، منتها به نقطه این که قسم محقق نمیشه. این عبارت مرحوم علامه است. من اینو از مسالک دارم نقل میکنم که خود مرحوم شهید ثانی هم در مسالک او رو این مطلب رو پذیرفته. همون مسالکی که اینجا که رسیدن تو بحث یمین قوایی که رسیدن گفتن باید به خدا قسم بخوره، با اینکه خدا رو قبول نداره باید به خدا قسم بخوره. قال فی المسالک، بعد از آنی که مسئله این که آیا قسم به خدا از کافر منعقد میشه یا نمیشه اقوالی رو ذکر کرده، فرموده و فصل العلامتو فی المختلف. فصل العلامه فی المختلف جیدا، چه تفسیر خوبی داده علامه. فقال ان کان، ایشون حاصل حرف علامه اینه که در کافری و کفرش به خاطر اینه که خدا رو قبول نداره قسم منعقد نمیشه، یه وقتی وقت کفرش به خاطر اینه که منکر ضروریات دینه، نماز رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، نه این ورو کافره، اما قسم از او محقق میشه چون خدا رو که قبول داره. پس ایشون گفت، نگفته کافری که خدا رو قبول نداره قسمش درسته، کافر قسمش در بعضی از مواردی که خدا رو قبول داره درسته، اما کافر اگر خدا رو قبول نداره قسمش درست نیست. قال ان کان کفره، یعنی حالف، به اعتبار جهله بالله، یعنی خدا رو نمیشناسه ولو شک داره. ببینید از ما اینا تندتر رفتن، ما گفتیم اگر شک در خدام داره قسمش قبوله، اما علامه ازش برمیاد تا خدا را نداند و نپذیرد قسمش منعقد نمیشه. ان کان کفره به اعتبار جهله بالله و عدم علمه به لم ينعقد یمینه، لانه یحلف بغیر الله ولو عبر به فعبارته لغو. اگر لفظ خدا را به کار ببره که علمه برای ذات باری لغمه، چون معتقده به اون معنا یعنی به وجود اون معنا نیست. لعدم، این عبارت علامه است، لعدم اعتقادهی، چون به خدا معتقد نیست. خب این تعلیل میگه اگر به خدا قسم بخوره به درد نمیخوره چون معتقد نیست. خب آیا این تعلیل اقتضا نمی‌کنه کسی که معتقد به خدا نیست قسمش هیچ جا به درد نمی‌خوره؟ چون از او قسم باز حالا دنباله‌ای داره عبارتش، لعدم اعتقاده ما یقتضی تعظیمه، چون این کافری که جاهل به خداست معتقد نیست به گونه‌ای که اقتضا بکنه اون عقیده او تعظیم معتقد خودش رو و خدا رو، که انه حلفی ارزش داره که برای محلوف و به عظمتی قائل باشه. همونی که برای او هادیا تعبیر کرد، اون خدایی رو داره گرو قرار میده. شما گرو چیز بی ارزش و گرو قرار میدید؟ از اون میپذیره کسی یه چیز بی ارزش و گرو قرار بدید؟ یه میلیارد تومان بدهکاری، یه کبریت بیارید گرو قرار بدید، میپذیرن از شما؟ یه چیز بی ما، حالا کبریت باز یه مالیتی داره، باش میشه سیگار روشن کرد، یه چیزی که هیچ ارزشی نداره. بله، لعدم اعتقادهی ما یقتضی تعظیمهو بالحلف به. خب این اگر جاهله، و این کان جهدهو، من احتمال میدم عبارت مسالک در این چه خوندم در نقل از علامه غلط بود. به اعتبار جهلهی داشت، باید به اعتبار جهدهی باشه. جهده؟
ولی
نه، من تو برد جهل بود تو مسئله. خب معلوم شما لشون. بله، به اعتبار جهلهی باید به اعتبار جهدهی باشه، به قرینه مقابله. اونجوری عبارت درسترم در میاد. جهلهیه؟ غلط عبارت، چون بگه و این کان جهده، یعنی اینکه جاحد خدا بودنش به اعتبار جهد نبوتن او فریضتن این عقدت یمینو، اگر کفرش و جحودش، نه از باب خدا رو منکره، خدا رو قبول داره، نماز رو قبول نداره، لا سمح الله پیامبر اسلام رو قبول نداره، چون میگه یمینش منعقد میشه. چرا؟ چون خدا رو قبول داره. لوجود المقتضی و هو الحلف بالله تعالی من عارف به، از کسی که خدا رو میشناسه، یعرفه. بله، لوجود المقتضی، مقتضی چیه؟ و هو الحلف بالله تعالی من عارف به الى آخر ما یعتبر. از شروط بالغ باید باشه که بالغه، عاقل باشه که عاقله، الى آخر شروط. خب یه علامه‌ای که تو کتاب الایمان داره اینجوری میگه، شهید ثانیم میگه و هو جیدون. وقت اینا چجور شد وقتی که رسیدن به کتاب القوا یادشون رفت این حرف و گفتن جاحد یحلف بالله لا یکاد ینقضی عجبی من هذا. اصلا چجور میشه جمع کرد این هذا الا تهافت؟ تو کتاب الایمان میگید قسمش منعقد نمیشه. چرا؟ چون منکر خداست، برای خدا عظمتی قائل نیست. تو کتاب القوا میگید نه منعقد میشه. یه فرقی ممکنه گفته بشه و اون نکته همون چه در روایت مسعده آمده که بگیم در قوا چرا منعقد میشه؟ چون الحلف علی نیت المحلف. درست این کافر به خدا معتقد نیست، اما اون حاکم و اون مدعی که تقاضای قسم میکنه اون که به خدا معتقده. پس بله، مظلوم دیگه، حالا اون شخص مظلوم، اون که دیگه به قسم معتقده، به خدا معتقده، قسم این به نیت او واقع میشه. یعنی گویا اتوماتیک این کافر به خدا تعظیما له مثلا قسم خورد. نهایت اینجوری میشه گفت، حالی که این حرف مشکل رو حل میکنه. این حرفم در این روایت بیان کردیم آمده یک کاری بکنه که طرف قسم نخوره دروغ، چون اگر بخواد قسم به توریهی قسم بخوره بهش بگن آقا این توریت به دردت نمیخوره، به همون دروغ واقع میشه. نیامده که برای محلوف و بهی که طرف عظمتی قائل نیست برای اون عظمت ایجاد کنه، چون با این تعبد این گونه نیست این قسم برای این شخص ارزشی داشته باشه، قسم میخوره. ولذا این فرق فارق نیست و این روایت اگر آمده وادار بکنه فقهایی را که قسم به خدا رو در قوا نافذ میدانند ولو قسم خورنده معتقد نباشه به اون خدا، به این معنا که جاحد باشه، هیچ ارزشی به قسم او نمیده. ولذا علی القاعده نباید مجزی باشه به همون بیانی که قبل گذشت.
لاف یهودی باز فقط به خدا باشه. فقها ها به این روایت نگاه کردن توی باب قضا، اما تو باب یمین
این که احلاف فقط باید به خدا باشه، یهودی که مشکل نداره به خدا قسمش، چون به خدا میتونه قسم بخوره و برای خدا هم عظمت قائله، منتها برای گوسالم عظمت قائله.
اهل ملل هم گفتش که فقط به خدا،
اهل ملل هم بنا شد منظور از اهل ملل یعنی غیر مسلمان، از مللی که قسم به خدا میتونن بخورن. کی میتونه به خدا قسم بخوره؟ اون کسی که خدا رو قبول داره. کی قسمش میتونه ارزش و رادعیت داشته باشه؟ اون کسانی که خدا رو قبول دارن. اما اونایی که خدا رو قبول ندارن اصلا قسم به خدا از اینا، شما ببینید اینا رو بذارید کنار این عبارت علامه که میگه که اصلا قسم این کانه کفره به اعتبار جهدهی بالله و عدم علمهی به لم ینعقد، اصلا قسم منعقد نمیشه چون لا یرا لله عظمتن، خب نسبت به کار خودش لا ینعقد، خب نسبت به کار دیگری که میخواد مال مردم رو بخوره میگید ینعقد. اینا اونی که وادارشون کرده که بگن ینعقد همون روایت مسعده است که یمین علانیت محلف، علانیت مظلوم مثلا، در حالی که این روایت نیامده که اینا رو قسمشون رو بگه اتوماتیک طبق اون واقع میشه، ولو این قسم برای اینها رادعیت نداشته باشه ارزشی داره. من این عبارت رو از مسالک نه شاید جز عبارت نسخه علامه مختلف علامه پیش شهید بوده، چونشون در مقام حکایت یا این عبارت اینجوری بوده یا فهم شهید ثانی در مسالک از عبارت ایشون این مطلبه. به هر حال خود شهید ثانی فرمود حرف جیدو فصل جیدا، خب اگر فصل جیدا خب این حرف اقتضا میکنه اینجا هم بگن. نظیر این حرف تو برخی از کلمات دیگر فقهان وجود داره. خب برگردیم به تکمیل بحث توریه، آیا قسم توریهی منعقد میشود یا نمیشود؟ معروف بین فقهان اینه که قسم توریهی منعقد میشود حتی اگر قاضی بداند، حتی اگر قاضی بداند قسم خورنده و حالف توریه کرده. معروف اینه، لیکن برخلاف این معروف برخی بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، امروز می دیدم مرحوم محقق رشتی در کتاب القوائشم تقریبا همین حرف و احتمال این حرف ایشون رو مطرح کرده، ولو اینکه احتمال خلافش هم مطرح کرده، و اون اینکه یمین اونجایی که قاضی بداند این شخص داره توریه میکنه منعقد نمیشه، صحیح نیست. قسمی صحیحه که طرف در اون قسم توریه نکنه. اگر قسم خورنده در قسمش توریه بکنه ارزش قضایی و فصل الخصومی درش نیست، قاضی باید با این قسم معامله عدم قسم بکنه. این فرمایش صریح مرحوم آقای خوی قدس سر روحه و محتمل احتمالی رو هم از محقق رشدی در این مجال عرض کردیم، خلافا للمشهور. بلکه محقق کریمی فرماد ظاهر مرحوم شهید در دروس و شهید ثانی در مسالک و مرحوم محقق اردبیلی در مجمع اینه که اینو اجماعیه، چون اینو به صورت مسلمی طرح کردن نه به عنوان نظر شخصیشون. از این که مرحوم شهید اول مثلا به صورت مسلم و قطعی این قضیه رو طرح کرده، چنانو برمیاد مسئله اجماعی هم هست، چون اگر نظر شخصیش بود نباید به صورت ارسال مسلمی ذکر میکرد. مرحوم سید در ملحقات عروم فرمود که گفته شده لا خلاف فی، ادعای اتفاق یا نفی خلاف هم تو کلام محقق یزدی در ملحقات عروه آمده بود، ولی خود مرحوم سیدم موافق با همون مشهور قائل شد که در مورد توریه یمین منعقد میشه، یصح الیمین در فرض توریه، ولی مرحوم آقای خوی قدس سره نه. فرمود اگر قسم خورنده توریه بکنه قسم او منعقد نمیشه. ثمره این دو قولم، ثمره عملیشون اینجا ظاهر میشه، اونجایی که طرف بیاد بعد از محکمه یا تو خود محکمه به قاضی بگه ای قاضی ببین من قسم میخورم اما اینجوری قسم توریهی قسم میخورم، قاضی میگه بدم بمیرو بدم، تو قسم بخور به هر نیتی بخوای قسم بخوری قسم بخور. مشهور اینجوری گفتن، گفتن مهم نیست، چون اتوماتیک قسم این آقای توریه کن طبق نظر اون مظلوم مدعا علیه واقع میشه و توریه این کلا توریه است، و رضا قاضی بهش میگه ببین توریه که هیچی، هر کاری بکنی قسمت طبق اون ادعای مدعی واقع میشه، یعنی گویا تو قسم خوردی بر نفی ادعای اون مدعی، ولو قصدت نفی ادعای مدعی نیست اما گویا اینجوری قسم خوردی بدون تمام عواقب و عوارض رو. شارعی که قسم رو جعل کرده میگه من قسم شخص ظالم رو اینجوری به حساب میارم، تو قسم بخور این قسم تو رو خدا به عنوان نفی دعوای مدعی به حساب میاره، با اینکه هیچ قصدی هم نکردی نفی دعوای مدعی رو اشکال نداره. مشهور اینو گفتم. اگر اینه حالا قاضی بدانه این آقا توریه کرده، چون قاضی که میدونه این آقا توریه کرده میدونه توریه این آقا اثری نداره، توریه این آقا قسم رو بر نمیگردونه طبق قصد قسم خورنده، توریه این آقا ملغا قرار میگیره، قصد اون شخص محلوف له جایگزین قصد این آقای حالف میشه. خب وقتی میدونه قاضی این رو، خب شارع طبق قاضی طبق حجت الان قضاوت میکنه، میگه من قسم میخواستم، قسمی که شارع اونو فصل الخطاب قرار داده، اینم اون قسمو خورد، به هر نیتی بر من مهم نیست. ولی مرحوم های خویی میفرماد نه، ملاک در انعقاد یمین قصد حالفه. اگر ندانیم این آقا توریه کرده خب اون بحث اثباتیه، در مقام اثبات اگر توریه اثبات نشود به علمی یا به اقراری، خب ما طبق اون ظاهر که طرف همون قسم خورده، طبق اون ظاهری که قسم خورده میگیم نیتش هم همونه، چون دیگه ما که نمیتونیم نیت خون اشخاص باشیم، ما از تو دل اشخاص خبر نداریم. ما موظفیم نسبت به رمائر طبق اون ظواهر عمل کنیم. طرف گفته بعتو، خب شاید قصد کرده از این بعتو آجرتو، خب قاضی میگه آه تو گفتی بعتو، تو میگی من قصد کردم اجاره رو، من طبق بعتو که ظاهرش در تملیک عینه حکم میکنم، قضاوت میکنم، قصد تو رو من که نمیدانم جز از طریق این ظواهر. ظواهر حجتن بر ضمائر مادامی که علم به خلاف نیست. ولی اگر میدونیم این آقا راست میگه، واقعا توریه کرده، علم به این جهت پیدا کردیم، خب مرحوم آقای خویی میفرماد دیگه در این صورت حجت نیست. وقتی که حجت نیست، چرا حجت نیست؟ مرحوم آقای خویی استدلالش این بود، چون در ادله آمده بود که باید قسم بخوره، الیمین و علی من انکر، و معنای که قسم بخوره یعنی قسم بخوره بر نفی دعوای مدعی، نه اینکه قسم بخوره که امروز نمازم رو خوندم. قسم بخوره نسبت به اون شیئی که مدعی مدعیه در انکار و نفی اون قسم بخوره. معنای قسم خوردن اینه. اگر بناس توریه بکنه نسبت به اون قسم نخورد. چون نسبت به اون قسم نخورده، ما اصلا دلیل خاصی نمیخوایم بر این که این قسم باطله. مقتضای قاعده اینه که این قسم باطله، چون قسم مطلوب که قسم بر نفی دعوای مدعی از او سر نزده، ولی زا معامله نکول با او خواهد شد. اگر قاضی بدانه این آقا توریه کرده، او رو ناکل به حساب میاره. حالا اگر ندانست بعدن دانست، خب بعدن میگه ما خب قضاوت کردیم بر اساس که خیال کردیم قسم خورده این آقا، معلوم میشه قسم نخورده. هیچ، اما رو نظر مشهور نه، خیال نداره دیگه، واقعا قسم خورد. منتها واقعا قسمی که به تعبد شارع قسم شد خورد. شارع گفته من قسمی میخوام ولو با نیت قسم اون محلوف الله زمیمه بشه، هماهنگ بشه، این قسم رو میخوام. شد قسم از این آقا بلوجدان، نیتم از اون آقای محلوف له بلوجدان، تمام. مشهور به مرحوم آقای خویی میگن یا مرحوم آقای خویی چی میگه شما قسم نخورده؟ بله این آقا قسم لولا تعبد نخورده، اما با تعبد حکومت قسم خورده. این قسم از نظر مشهور قسم حکومتیه، نه قسم حقیقی. اونی که آقای خویی فرمود قسم نخورده، چون ظاهر دلیل اینه که قسم بخوره بران چه مدعی ادعا میکنه، بر انکار اون قسم بخوره، اون قسم حقیقیه. درست؟ حق با آقای خوییه، قسم حقیقی نخورده. اونی که مشهور گفتن این قسم مجزیه، قسم حکومتیه، قسم توریهی، قسم حکومتیه. یعنی اگر شعاره گفت از تواف بالبیت سلاتون، طرف اگر تواف کرد مثلا، منطقه شعاره در مقام این نیست که اسمشو تواف بگذارید، اسمشو سلات بگذارید، در مقام اینه که اون آثار رو باید بکنید. اینجام از همین قبیله، یعنی آثار صلات رو بر طواف بار کنید. اینجا هم شارع گفته برانچه قسم نیست آثار قسم بار کنید، گفته یجوز فی موضع، اونی که در روایت مسعد آمده بود، یجوز الحلف توریتن فی موضع، کجا؟ اونجایی که علا نیت اونجایی که شخص ظالمه. اما یجوزو به این معنی، یجوزو علا نیت المظلوم، یعنی درسته این ظالم حقیقتا قسم نخورد در انکار دعوای مدعی، اما قسم حکومتی خورد، یعنی قسمی خورد که شارع میگه من اینو قسم به حساب میارم. حرف مشهور اینه و مستفاد از روایت مسعدم این بود. این مطلب رو مرحوم محقق کنی هم به صورت خیلی تمیزی همین بیانی رو که عرض کردم فرموده، نه فقط در مقام اختیار خودش، در مقام تقریر قول مشهور که گفتن قسم در موارد توریه منعقد می شود. در این که فصل خصومت با شکل می گیره، همان طوری که اگر این آقا ظالم خودش قصد می کرد انکار دعوای مدعی رو، قسم برای فصل خصومت برای قاضی اعتبار داشت، این قسمیم که ظالم نیت نکرده و ضمیره علی خلاف قسمشه، چون مظلوم ضمیر او بر یک امریست که شارع اونو آورده ضمیمه قسم این شخص کرده شارع، پس بنابراین اون قسم واقع میشه، یعنی اون قسم فاصل خصومت. ولذا قسم فاصل خصومت تعبیر مرحوم محقق کنی اینه که آثار دنیا و آخرت. چرا نخواهد بود؟ آیا حقیقت اگر حقیقی نیست حکومتی هم بالحکومه نباید باشه؟ طواف بالبیت نماز حقیقی نیست اما نماز حکومتی نباید باشه؟ چه حرفیه میزن؟ اصلا حکومت یعنی چی؟ یعنی حکومت یعنی اونی که حقیقتا نیست تعبدن و زورن هست. دلیل هم گیرات مسعده دیگه. چرا دیگه؟ همه رو شو شکل میگیره و لذا ایشون میخواد بگه فقط فصل خصومتی نیست که مثل یمین کافر از نظر اونا بالله باشه که رادعیت هم نداشته باشه. نه آقا، تعبیر ایشان دیدم یا تعبیر مرحوم محقق رشتی اینه که فیندرج فی ما دل علی ان الیمین الغموس یا ان الیمین الکاذبه تذر الدیار بلاقع. خیلی قشنگ گفته این تو کلام محقق رشتی آمده، یعنی میخواد بگه این قسم وقتی که شد منظم به نیت اون حکومتا اون واقع میشه، یندرش فی الیمین الکاذبه فتذر الدیار بلاقع، یعنی اونی که گفتیم الیمین الفاجره تذر الدیار بلاقع شامل این یمینم میشه، ولو این حقیقتا کذب نیست، یمین کاذبه نیست، چون توریه کرده و وقتی توریه کرد قسم دروغ نخورد، چون آیون معمولا توریه رو دروغ نمیدونن. به خاطر این که دیگه جزو همه این آثار رو بخواد برسونه اطلاق داره و اصلا ما بیش از اطلاق آقا باید این قسم قسم دکوری نباید باشه، پوسته نباید باشه، قسم باید باشه. قسم کی ارزش قسمی داره؟ اون وقت که این طرف ببینه اگر این طبق نیت خودش داره میگه ارزشی نداره، طبق نیت دیگری واقع بشه، ببینه ای من دارم قسم دروغ میخورم، آ اینجاست که پاش میلرزه. و الا اگر بگه خب ما مال مردم خوردیم، قسم راستم خوردیم، تو قسم دروغ نخوردم. فقها گفتن قسم توریهی قسم دروغ نیست. چه چیز این رو میاد مهار میکنه که قسم نخورد؟ این که بگه من ولو این که توریه بکنم دروغ گفتم. شارع اگر بیاد بگه در مورد توریه تو دروغ گفتی، مندرجی در این که الکذب شر من الشراب، دیگه کسی نمیاد توریه بکنه. بله در مورد ضرورت اون حساب خاص خودشو داره، اون اصلا دروغ تری هم جایزه، اون همونیه داره که در روایت تعبیر شده مثل اطله، بخورید عیبی نداره، در مورد حفظ نفس محترمه، در مورد ضرورت. اما همینجور راست راست طرف را بیاد هر دروغی هم به عالم و آدم بگه، بگه من توریه کردم، این دیگه اصلا سنگ به سنگ بر میشه. برضا توریه یا کذبه یا نظیر کذب حرامه، حتی در غیر قسم. حالا اینو عرض خواهم کرد بعد. تو قسمشم بزرگان معمولا آدم گفتن، شیخم اینو داره، مراجعه کنید به کلام شیخ، اونجایی که مرحوم آشتیانی کلمات شیخو تو این مجال خیلی صریح میگه، شیخ اینجوری فرمود، شیخ اینجوری فرمود. طرف به خدا وقتی که داره قسم میخوره، ولو توریهی داره قسم میخوره، این الان به خدا قسم دروغ خورده. شیخ میگه آیا تکلیفا جایز اینجوری قسم بخوره؟ میگه جایز نیست. میگه من شیخ میگم توریه دروغ نیست، اما این قسم اینجوری خوردنم حرامه. شیخی که میگه توریه دروغ نیست و شایدم بگه توریه حالا که دروغ نیست حرام نیست، ولی اینجا که رسیده میگه قسم توریهی حرامه، تکلیفا جایز نیست. چرا؟ چون گفته با این قسم مال مردمو داره میخوره، چون قسم توریهی وقتی که خورد حاکم ناچار میشه اون مالو تحویل این آقای قسم خورنده بده، بگه تو قسم خوردی، خب تو مالی که بیا. این با این قسم دروغش مال مردمو خورد، ولذا کار حرامی. خود این قسمو شیخ فرموده حرام. البته ما حرف شیخو قبول نداریم، اینا رو فقط در این مقدار دارم میخوام ذکر بکنم که ببینید بزرگان آمدن برای این قسم یه گنبد و بارگاهی درست کردن، چون میخواد این قسم منتهی بشه به خوردن مال مردم. حالا یا از بابی که این سبب خوردن مال مردمه، یا از بابی که این تعبدن قسم دروغه، تعبدن قسم دروغه، ولو توریه دروغ نیست و دلیلی هم نداریم که فرضاً توریه تعبدن دروغه، اما قسم در مقام توریه قسم دروغه. اینو خوب دقت کنید. حالا ما یه بحث توریه که پاش به میدون آمده، ناچارم یه مقدار این بحث توریه رو متعرض بیشم، چون مرحوم شیخم در کتاب القوا همینجا بحث توریه رو یه مقدار دنبال کرده، ولو محل تفصیلیش کتاب المکاسبه، به مناسبت مکاسب محرمه، یکی از محرمات کذبه و به مناسبت کذب بحث توریه رو اونجا شیخ دنبال کرده و فرموده توریه کذب نیست. ولی آیا حالا جایز جایز نیست، واجبه؟ اونجا این جهتشو مطرح کردن، آیا واجبه یا واجب نیست، چون مورد کلامشون جاییه که طرف مضطر به کذبه. اینجا که رسیده مرحوم شیخ، یعنی اونجا جواز توریه رو متعرض نشده اصلا، کسی دروغ توریهی بگه جایزه یا جایز نیست یادم نمیاد شیخ متعرض شده باشه، ولی وجوبشو برای مضطر به کس متعرض شده که آیا کسی که مضطر به دروغ، آیا توریه بر او واجبه یا واجب نیست. اما اینجا که رسیده مرحوم شیخ فرموده قسم توریهی حرامه، گفته تارسر الکلام در حکم تکلیفیش و اخرافی حکم وضعیش منعقد می شود یا نمی شود، همونی که مشهور گفتن منعقد می شود، منعقد می شود به چه نحو منعقد می شود؟ طبق نیت مظلوم منعقد می شود، این حکم وضعیش. اما این که تکلیفن این ظالم جایزه اینجوری قسم بخوره، شیخ فرموده حرام تکلیفن. به نظر ما کلام شیخ اشکال داره، ولیکن این جهت اشکالی دیگه نداره که به خاطر این روایت مسعده که داره منو متعبد میکنه به این که این قسم طبق نیت مظلوم واقع میشه، اطلاق این اقتضای حکومت رو داره. به قول مرحوم محقق کنی قدس سرو میگه همه آثار دنیوی و اخرویشو بار کن، نه فقط آثار دنیوی فصل الخصومه، آثار اخروی عقوبت یمین فاجره و یمین قبوس. دروغ هم هست، این قسم قسم دروغه، ولو این آقا دروغ حقیقتا نگفته اما تعبدا دروغ گفته. کلام شیخ در این قضاء مرحوم آشتیانی رو بالخصوص مراجعه بکنید تا بحث رو با توجه به کلمات شیخ در این قضیه میخوام انشاءالله دنبال بکنم. والحمدلله رب العالمین.